های رده سنی ما رو محروم میکنه از نخبگانی که ممکنه خداوند در اختیار ما گذاشته باشه که بتونه جامعه رو هدایت بکنه، جلو ببره، اقتصاد رو اصلاح بکنه. یعنی یه نظرگاه فلسفی و راهبردی هستش از منظر در واقع اعتقادی بخوایم بهش نگاه کنیم. بله. ما یک محدودیت هایی که ما میخوایم تو قوانین ایجاد کنیم به خاطر اینکه نقایصی بوده. من میگم یک جزئی در واقع نمیتونه به یک کلی آسیب بزنه. ما خیلی اوقات استقراء ناقص میکنیم تو بحث برخورد با جوانان یا با بحث برخورد با مقولات مختلف. از چه جهت؟ از این جهت که در واقع چون که یه آدم 30 ساله یه جا خراب کرده، ما میگیم که در واقع دیگه هیچکی نمیتونه 30 سال باشه، باید بیاد 50 سال بشه تا بتونه این کارو انجام بده. این محدودیت ما ممکن هست جامعه رو بی بهره بکنه، چون که دست. فلسفه هستی چیه؟ اون اناس و ثلاثه که فعالم و ربانی هست، اون عالم و ربانی یه تعداد محدودی هستن که خداوند در واقع تو هر جامعه قرار میده. اون ممکنه در واقع یه جوان 20 ساله باشه، ممکنه یه جوان 30 ساله باشه. ائمه ما رو نگاه کنین، همه در واقع تو سن جوانی به در واقع مقام امامت رسیدن. انبیا به همین شکل بوده و بستر نگاه در واقع دینی هم همین هست. اگر انقلاب جنگ هم در واقع تونست موفق باشه و جلو بره، رو بستر جوانان شکل گرفت. بنابراین یه بحث روش اتفاق داریم، یه بحث هم در واقع اختلاف داریم. بحثی که اتفاق داریم چی هستش؟ که ما زیاده خواه نباید باشیم تو بحث در واقع مدیریتی. قرار نیستش که من 50 سال وزیر باشم. من باید حس بکنم تکلیف شرعی و دینی و حالا ملی من چی هست، که اگر من تکلیفمو تو این سن انجام دادم کنار برم، مشاوره بدم، فرد دیگری بیاد که بتونه در واقع توان جوانی داشته باشه. این توان جوانی توانی هستش که گذرا هست، یک گنج پنهانی هستش که قابل احسانیست، قابل به دست آوردن نیست. کسی که توان در واقع جسمیش و عقلیش، خب عقل جوانه، میگن العلم فالصغر کنقش فالحجر، یعنی علم هم که شما میخوای یاد بگیری اگه در جوانی در واقع فرا بگیری میتونی در واقع استفاده کنی، در آستانه میانسالی و سن پیری بتونی تجربه رو در اختیار نسل‌های بعد قرار بدی. پس این بحثش اتفاق داریم که ما باید در واقع به صورت یک پروسه کادسازی بکنیم، جوانان رو در واقع شیفت بکنیم به سمت اینکه بتونن تو مرحله انتقال نسلی تجارب و مسئولیت‌ها رو بر عهده بگیرن.
بله.
در بحث نظارتی و موضوعات مشاوره‌ای ما محدودیت سنی نباید قائل بشیم. یه زمانی شما میگی که آقا 80 سال شد بره کنار، خب ما چرا جامعه چرا باید خودشو محروم بکنه از فردی که مثلا یه تجربه عریض و طویل تو موضوعات مختلف داره به صرف اینکه مثلا 100 سالش هست. آقا حضرت ابراهیم 180 سالش بود تازه مثلا یه اتفاق جدید و صورت
داده. حضرت نوح 950 سال.
نه، موارد متعددی هست، چون ببین نوع طول عمر نسبت در واقع مستقیمی با نوع تغذیه و سبک زندگی داره دیگه. قدیم و افرادی که حالا ضریب هوشی بالاتری داشته باشن میتونن در واقع به دلیل اون نسبتی که تعادل برقرار میکنن از عقل مستقری برخوردار باشن، ولی کهنسال باشن. دست. ما بایستی از تجارب اونا استفاده بکنیم، ولی قرار نیست مثلا کسی که 90 سالش وزیر بشه، کسی که 60 سالش هست 70 سالش هست خب بیاد مشاوره بده، بیاد بره تو عرصه کشور توسعه یافتن به همین شکل هست.
بله.
فردی که در واقع تو یه جایگاه بزرگ اجرایی قرار میگیره، بعد اون میره تو اندیشکده، میره تو دانشگاه، شروع میکنه به انتقال تجربه. ببینین باید بفهمیم این موضوع رو که تلکل ایام نداولها بین الناس، یعنی قرار نیستش که من همیشه در واقع ایام برای من باشه. بله. میچرخه. ما در واقع اینو فهم بکنیم، اگر تو جامعه ما اینو به صورت دقیق فهم بکنیم فکر میکنم مشکل حل بشه و یک بسیاره. مقدار در واقع نگاه جهتدار نداشته باشیم. این منافع ملی نگاه جهتدار رو نمیپذیره.
ممنونم آقای دکتر بیات. من از فرمایش حضرت علی و جناب مدرسی اینگونه استفاده کردم که نه افراد باید باشد نه تفرید. در حقیقت هم جوانان باشند، فقط نگاه به جوانان نباشد. اگر کسی هم تجربه‌ای و اندوخته‌ای دارد، ولی اون که به کبر سن و کهنسال رسیده، کنار گذاشته نشه، ازش استفاده بکنیم. در این حال ظرفیت جوانان پروازه که خیلی بیشتره، توانایی جسمی.
اثباتی صورت گرفته که شما میگید نه افراد نه تفرید؟ مگه اصلا اجازه دادید جوونا بیان توی مملکت؟
شما یه جور به من میگید انگار که من مثلا
نه، شما صحبت از افراد تفرید میکنید. نه، اصلا جوونا جایگاه پیدا نکردن.
میدونم
طرف نمیتونه صحبت کنه، تکلمش مشکل داره، هنوز به عنوان به معروف یه شخصیت داره کار سیاسی میکنه، کار فرهنگی میکنه. من شما به جوانان اجازه بدید، به جوانان فرصت بدید. مگه رهبری بارها و بارها نفرمودن؟ مگه رهبر مملکت بالاترین جایگاه رو در سیستم ما نداره؟ فقط شعار ندید جایی که دوست دارید، فقط به صحبت رهبری مدرسی گوش نکنید. آقای... ما چه کسی رو به خاطر بالا بودن سنش کنار گذاشتیم که شما میگید افراد و تفرید؟ اجازه نمیدن.
نه جناب مدرسی، مرادم از افراد و تفرید این بود که نه 100% فقط کار به جوانان بسپاریم و نه اینکه جوانان را اصلا بهشون میدون ندیم. مرادم از افراد و تفرید این بود که هم از ظرفیت و پتانسیل جوانان استفاده بکنیم،
هم وجود
یه خط ممیز نگذاریم که بگیم
یه نکته وجود داره. نکته چی هستش؟ ما یه بحث در واقع مصادیق هست، یه بحث ساختار هست. من نگاهم به چی هست؟ نگاهم به اصلاح کلی هستش. اصلاح کلی در واقع بعد ما بسترها و ساختارها رو در واقع به نحوی شکل بدیم.
ساختار رو همون پیرا برات انجام میدن، همون جوری تقسیم میکنن که خب، این جوونی از دلش در نیاد.
اجازه بفرمایید
جناب، یه جوری از ساختار میگید میگن که ساختار جوونا درست.
دکتر جوادی هم نقطه نظرتو دارن،
از فرشونتون
استفاده کنید. بفرمایید
من تکمیل کنم اون بحث توصیف رو. درسته که عرض کردم که وضعیت تقریبا بحرانی است، ولی نقاط تمایز بخشی وجود داره در اون طرح کلی که من توصیف کردم. ببینید ما در دولت و در قوا اتفاقا یک شروع داره میکنه به دگردیسی. اولا که نهادهای حاکمیتی که مستقیما زیر نظر رهبری هستن که تقریبا 10-12 ساله که با این تغییر اتفاقا به نظرم به صورت محسوسی مواجهن. یه نمونهش همین صدا و سیماست که شما اصلا میبینید مدیران شبکه های این در سطح مدیریت بالا تغییر کردن. حالا بماند که کارنامه اینها چیست و قابل ارزیابیست و من اعتقاد دارم باید نقد و ارزیابی بشه سر جای خودش. نهادهای دیگه مثلا نهادهای نظامی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد و سایر نهادها واقعا به لحاظ جوانگرایی تفاوتش با سایر قوا محسوسه، اینو نمیشه انکار کرد. حتی شما میبینید که توی مجلس فعلی هم یک چند ده تا نیروی جوان سرزنده سرحال حضور پیدا کردن در دوره اخیر، حالا در یک سال اخیر البته، ولی دولت همچنان مقاومت شاید داره میکنه. ببینید آیه روحانی وقتی که اومد رئیس جمهور شد گفت من میخوام هم چرخ سانتریفیوژا به چرخ، هم چرخ اقتصاد و معیشت مردم، نه چرخ سانتریفیوژ چرخید، نه چرخ اقتصاد چرخید، نه چرخ مدیران چرخید. این به نظر من همون نگاه سیاسی است که آیه مدرسی هم به درستی اشاره کردن. اگر این نگاه سیاسی رو کنار بگذاریم میبینیم نه، اصلا وضعیت جامعه ما لابد از تغییر و دگرگونی در وضعیت مدیریتی خودش هست. اما من یکم مسئله رو میخوام دقیق تر و عمیق تر نگاه بکنم. ببینید آیا جوانگرایی به این است که ما فقط یه عده جوان رو بیایم در این ساختارهای موجود بکاریم و بگیم خب جوانگرایی شد؟ من با این کاملا مخالفم. من اعتقاد دارم ساختارهای دولت شبه مدرن و این ریشه دواندن تفکر شبه مدرن در ساختارهای دولت اجازه نداده که ما تغییر و تحول رو در راستای انقلاب اسلامی به درستی مدیریت بکنیم. ببین من یه تیتری داره بحثم کلن، اگه خلاصه بخوام بکنم، من میگم اگر انقلاب بخواد انقلاب بماند باید انقلاب بماند، به این معنا که ما تداوم باید بدیم اون نگاه های اصلاح ساختاری بنیادین خودمون رو. ما بعد از انقلاب متأسفانه انقلاب ساختاری و اداری رقم نخورده. بله. درسته که نظام سیاسی بازسازی شده، نهادهای سیاسی جدید شکل گرفته، ولی انقلاب اداری رخ نداده. ما با همون نهاد دانشگاه مواجهیم، با همون نهاد اقتصادی بانک مواجهیم که ربا رو ترویج کرده و توسعه داده. اتفاقا ببینید ما مردم خودمون رو بیش از پیش ربا خار کردیم. این واقعیت های اجتماع ماست. یعنی اگر ما بخوایم انقلاب اداری رو واقعا محقق بکنیم، اینجا نیاز هست که یک نسل نوعی با یک فکر نوعی بیاد. اگر من همون مثلا ساختار رو حفظ کنم، همون ماهیت دانشگاه مدرن و بیمه رو، مالیات رو، بانک رو حفظ بکنم، خب بگم مثلا رئیس بانک مرکزی عوض بشه، اتفاقی نمیفته. من جوان هم بذارم، عملا اون جوان در ساختار مزمحل میشه. انقلاب اگر بخواد انقلاب بماند، این تعبیر بنده بینه که ما ماهیت ربوی بانک رو تغییر بدیم.
بله.
ما بتونیم صدا سیما رو به جایگاهی برسونیم که دانشگاه آدم سازی باشد، نه که تبدیل بشه به کارخانه سرگرمی سازی. اون چیزی که الان به زمه بنده مثلا جزء نقایص و آسیب های فعلی است. لذا ماجرا عمیق تر از این ببینیم. ببینید مثلا دولت قبل که میگم رکورد پیر بودن رو شکسته، دولت فعلی که سر کار هست اینقدر ماجرا وخیم و بحرانی هست در دولت که یه وزیر مثلا جوان داره تو حوزه ارتباطات، این دیگه مثلا برجسته میشه و دیده میشه. اونم دلیلش این نیست که جوانگرایی وجود داره به نظر من، به خاطر اینکه حوزه ماموریتیش نوعه و دیگه اون سن و سال نمیتونه اصلا مثلا اون وزارت خونه رو اداره بکنه، لذا مجبور بودن به نظر من. من خواهم عرض کنم که ما اتفاقا مزیت هایی داریم در این حوزه. یکی نیروی انسانی آماده به کار جوان فراوان است.
بله.
که برای به کارگیری آنها و نحوه به کارگیری آنها من مسئله دارم. اینکه جوان فقط بیاد مسئول بشه یا اینکه به تعبیر دوستان کنار کسی قرار بگیره از چهره اون استفاده بکنه یا توی حزب توی فرآیند ناقص آموزشی با مسئله ها درست مواجه نشه، راهکاری نداشته باشه، ایده ایجابی نداشته باشه و بخواد بیاد مسئولیت بگیره، بله این هم آفت. من وارد شدم به بحث نقد و آسیب شناسی ماجرا. جوانی که به لحاظ ایده حکمرانی حرف نو نداره و نتونسته حرف نوی خودش رو یک جایی تجربه کنه، این رو نمیشه بهش اعتماد کرد اتفاقا من میگم، ولی باید جوانگرایی کرد و لابد از این ماجراست. من یه خاطری عرض کنم خدمت شما. ما یه بار خدمت مرحوم پرورش رفتیم، خدا ایشون رو رحمت کنه. ایشون جز فعالین سیاسی بود که گفتمانش رو از اول انقلابی انتخاب کرد و تا آخر انقلابی ماند و بر سر آرمانهاش تغییر رنگ نداد. این خیلی مهمه. یه بار ایشون یه خاطری من ازشون بگم که حرفم رو بتونم بیان بکنم. ایشون میگفت که خب فعالین سیاسی اگر بخوان جوانهای بیان وارد میدان سیاست بشن، اشارش به ما یعنی مخاطب، یعنی توی اون جمع جوانی که بود ایشون خطاب به اون جمع این بحث رو مطرح کرد، گفت که شما اول بیایید یه قرشی بکنید، اگه ادعا میکنید که مثلا همه پیرند و اینها نمیرن کنار، و اتفاقا من توی جلسه بودم یکی از این مسئولین فعلی میگفت شما باید بیاین مسئولیت از ما بگیرید، یعنی با قلدری، واقعا با قلدری تمام این حرف رو زد.
بله.
ایشون حرفشون چی بود؟ میگفت شما یه قرشی بکنی که به عنوان یک شیر جوانی که تازه به میدان آمده و میخواد بگه که آقا من هستم و حرف دارم و نقد دارم به وضعیت موجود، تا من هم از شما بپذیرم. این حرف حرف درستی است.
درسته.
من میخوام بگم که جوانگرایی صرفا به این نیست که آقا ما توی یک فرآیند کانالیزه شده یه پاستوریزه گلخانه ای بیاییم بالا، به تعبیر حالا آقای مدرسی، که البته میگم تجربه های جهانی هم نشون میده که ما بیراه نیست اگر این ساز و کار رو تدارک بکنیم. اصلا انقلاب اسلامی اگر به فکر آینده خودش باشه باید این ساز و کارهای تربیت نیرو رو فراهم بکنه. من میخوام بگم که ببینید همین آمریکای جهانخواری که تمدنش رو تبدیل تمدن برتر دنیا کرده در روزگار ما، میاد و خیلی رسمی اعلام میکنه، میگه آقا من مثلا فرض کنید کندی اسکول رو تأسیس کردم برای اینکه از دل اینجا رئیس جمهور در بیاد، و افتخار میکنه رئیس دانشگاه مثلا این دانشگاه کندی اسکول که مثلا فرض کنید 13 تا رئیس جمهور از دانشگاه ما به جامعه آمریکا مثلا ارائه شده. خب ببینید اینا یه تجربه های جهانیه که اونها هم نشون میده که به فکر این ماجرا هستن. اگر ما دایره تمدن سازی داریم به موازات این نگاه تمدنی که در وضع موجود قرار داره، ما هم باید تنوعی از این ساز و کارها رو به وجود بیاریم
بده.
که جوان بتونه اونجا تجربه کنه و اون فرایندی که عرض کردم یک قرشی بکنه و بتونه خودش اثبات بکنه. اگه جوانی که خودش اثبات نکرده، جوانی که بی برنامه است، جوانی که دانش لازم رو نداره، اگر جوان نتونه خودش رو اثبات بکنه، این راه نمیتونید بهش اعتماد بکنید. این هم یه بحثه.
بسیار.
حالا بحث نهاد علمو پس اگر یادم
بله.
بیارید من
انشاءالله. خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز برنامه روز روشن را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. فرصتی را از همکارانم در اتاق فرمان دریافت میکنیم و این برنامه را پی میگیریم.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های بیرونی.
رسوندن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمی‌گرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. سرنوشت مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه. اتاق شیشه انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه روز روشن از شبکه رادیوی فرهنگ در آستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمون برگزار میشه. همکارانم به من اطلاع میدن که با این بحث پرشوری که در حضور مهمان عزیز داشتیم وقت برنامه رو به اتمام هست و به صورت باید جمع‌بندی کنیم. تازه موتورمون گرم شده و میخواستیم این بحث جوانگرایی در دولت 13 رو تعقیب کنی که متاسفانه فرصت برنامه رو به اتمام هستش. من به هر کدوم از مهمان عزیز 2 دقیقه فرصت میدم. هنوز من سوالات زیادی داشتم در همین حوزه که خدمتتون طرح سوال بکنم، ولی متاسفانه وقت برنامه رو به اتمام هست. جناب مدرسی، کوتاه سخن برای اینکه دولت 13 بالنده، چالاک و توانمند از جوانان استفاده کنه، شما چه ایده ای دارید؟
من همون بخش قبلی گفتم که امید ندارم، در این بخشم دوباره میگم امید ندارم به دلیل دیگه. در اون بخش گفتم امید ندارم به این دلیل که معتقدم نسل اول اجازه عرض اندامو به نسل جدید نمیده. در این قسمت میگم امید ندارم به این دلیل که نسل اول با اتفاقاتی که داره رخ میده داره گلچین میکنه و در فضای آکواریومی یک عده جوان رو میپزه و سعی میکنه فقط اونها نمایش داشته باشن، شکلهای ثابت، فکر ثابت، عقل ثابت، بدون خلاقیت، فقط برای اینکه وامدار نسل اول هستن و میتونن به هر حال به عنوان چهرهای جانشین اونها قرار بگیرن. چهرهایی که متاسفانه بعضی با سوء استفاده از نظر رهبری که ایشون فرمودن جوان مؤمن انقلابی، تلاش کردن یک بخش سیاسی خودشو با این چهره معرفی کنه، یعنی تلاش کرد این هم به استفاده برداره و نذاره اون نگاه جامعه رهبری اجرایی بشه و عملیاتی بشه. شما دقت کنید در نسل، در دولت بعدی هم یا در دولت کنونی، فضای انتخاباتی کنونی، یه جمعی به خودش میگه جوان. اینها چه شکلی هن؟ چه سیمایی دارن؟ چه تفکری دارن؟ همه هم شکلن، همراهن، با هم جلسای مشترک دارن، 10-15 نفر هستن که میخوان فردا بیان مدیریت کشور رو بگیرن و بگن جوانان رو آوردیم. اینا جوانان نیستن. تنها راهش همونجور که رهبری فرمودن باید ساختار بر اساس نگاه جوان شکل بگیره، باید خلاقیت ایجاد بشه. خلاقیت با تقلید با هم دیگه راهی ندارن. اینها دارن تقلید میکنن به اسم جوانگرایی، دارن جوانگرایی میخوان به ما با یک نقاب بفروشن و این به هر حال برای آینده ایران بسیار مضره که امیدوارم دولت 13 فریب این اتفاقو نخوره و اگر جوانگرایی میخواد شکل بگیره باید تمام تفکرات، تمام جریانها، تمام کسانی که به این نظام، به این رهبری، به این مملکت و به این ایران اعتقاد دارن همه در مملکت سهیم باشن، نه اینکه 5 آدم چون میرن لابی میکنن، ارتباط میگیرن، توجهات بعضی جاها رو به سمت خودشون جلب میکنن، اوکیاشو از بعضی دستگاه ها میگیرن، ما اسم اینا رو بذاریم جوانگرایی. اینا جوانگرایی نیست.
متشکرم از صراحت لهجه حضرت آقای مدرسی، تشکر میکنم. اما آقای دکتر بیات بفرمید که چطور میتونیم پل بزنیم بین تجربه در قد نسل اول انقلاب و جوانان پرشور و توانمند نسل سوم.
ببینید خب این کار زیاد سختی نیستش، فقط باید یه مقدار ما تو نگرش هامون تغییر بدیم. پر بیراه هم نیست بعضی مباحث که مطرح میشه. ببینین نکته این هستش که انتقال تجربه با بکارگیری جوانان یک بحث قطعی هستش که پیش روی نظام هست، یعنی نظام راهی نداره جز این که مرحله انتقال نسلی رو طی بکنه و عرض کردم تو بخش قبل که این 8 ساله در واقع پیش رو 8 ساله طلایی هستش که بعد از کل ظرفیت ها استفاده بشه تا بتونیم در واقع این مرحله انتقال نسلی رو طی بکنیم و برای بالندگی کشور ما نگاه تکسویه نباید به جوانان داشته باشیم. تو عرصه های مختلف باید افرادی که فکر آزاد دارن، نگرش درست دارن، تخصص خوب دارن و سلامت در واقع روح و روان و پاکدستی در کنار اون تجربه ممزود شده و تعلق در واقع ملی و مذهبی به کشور دارن، یعنی میهنشون رو میخوان، مذهبشون رو در واقع میدونن، یه نگاه راهبردی به کشور دارن، اینا بیان تو عرصه مدیریتی بتونن نقش ایفا کنن. و بحث من باز همون نگاهی هستش که آقای جوادی داره، به نوعی بحث مصداق بعضی مصادیق درسته، مثلا ما بعضی ها رو میشه رد کنیم، بعضی ها رو تایید بکنیم، ولی چیزی که ما رو نجات میده اصلاح ساختاری و تغییر نگرش زیر ساختی هستش به مقوله حضور جوانان. ببین، نه حضور جوانان جوک هست در عرصه مدیریتی، نه حضور در واقع افراد مسن. ببین، ما وقتی دچار افراط و تفریط بشیم تو برخی موضوعات، میایم محدود میکنیم به تعدادی افراد، افرادی که در واقع میخوان حرف ما رو گوش بدن، ولی عرصه مدیریت کشور جای گوش دادن در واقع حرف زید و عمرو نیست، جای مدیریت هستش. وقتی که جای مدیریت هست، عرصه جدی هستش، باید افراد با آزادگی بیان دیگه. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا.
سپاسگزار آقای دکتر بیاد. دکتر جوادی عزیز، می‌خواستم در تو آسیب شناسی نهاد علم صحبت کنیم، ولی وقتمون تمامه. بله، در حد دو دقیقه اگر مطلبتون بفرمایید سپاسگزار میشم.
ببینید، من برگردم به اون بحثی که شد، خیلی تکرار میشه که خب ما در دوران جنگ مثلا با جوانهای 25 ساله 27 ساله جنگ رو اداره کردیم. این حرف درسته، ولی این بیان رو نمیشه خیلی ساده اندیشانه باش برخورد کرد. ببین، مرزم این بود که جوان امروز چی شد که شهید همت شهید همت شد؟ اون جوان در کوره ناملایمات جنگ پخته شد و فرمانده شد، یک شبکه فرمانده نشد. عرض من اینه که ما در دوره فعلی هم همه اتفاق با این حرفای مدرس اینجا موافقم، جوانی میتونه منشأ تحول باشه که این پختگی رو در یک فرایند جدی و تجربه جدی سیاسی به دست آورده باشه و تکیه به تخصص و علم داشته باشه. نهاد علم متأسفانه در وضعیت کنونی جامعه ما پاسخگوی نیازهای بومی کشور نیست و تبدیل شده به یک کارخانه تولید مدرک به یه معنا. حالا 100% صفر و صد نمی‌کنم بحثو، ولی با مدرک نمیشه ادعای مدیریت کرد. هم تجربه میخواد، هم تخصص میخواد، هم استعداد میخواد. لذا اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، به نظر بنده در وضعیت کنونی دولت‌ها باید توجه بیشتر به نگاه‌های تخصص محور در حوزه جوان‌ها داشته باشن و این حرف که اشاره شد که جوان‌ها میان در رسانه خودشون رو مطرح میکنن، در کنار چهره‌ها قرار میگیرن، من این رو باز با اینم مشکلی ندارم، ولی اینکه این جوان چقدر توان تخصصی و ایده ایجابی برای حکمرانی دارد و چقدر جربزه یا جسارت حضور در میدان عمل رو برای ایجاد تحول جدی دارد، اون مهمه، این ملاک مهمه. وگرنه بله، اگر ما بخوایم یک فضای گلخانه ای برای تربیت یک نسلی که از مدیران هستن همشون شبیه به هم هستن به وجود بیاریم، این کاملا غلطه. این بلاز راهبردی راهگشا نخواهد بود.
خیلی متشکرم از مهمانان عزیز و ارجمند که قدم رنجه کردید و در این برنامه حضور پیدا کردید، صمیمانه سپاسگزارم. همینطور از شما شنوندگان گرامی که تا به این لحظه برنامه را دنبال کردید تشکر میکنم. پر واضح است که با پیشرفت زمان نیاز به تغییر و تحول در نظام حاکمیت کشور ضروری است و به تعبیر مهمانان عزیزمون با ایده و اندیشه های چند دهه قبل نمیشود چرخ انقلاب را پیش برد. امیدوارم دولت 13 با استفاده شایسته و بهینه از سرمایه نیروی انسانی به ویژه نسل جوان در تحقق این هدف بتونه موفق بشه. تا فرصتی دوباره، یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند را به خدای بزرگ می سپارم.
چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
حالا بعضی ها خب متمکن هم هستن، میان پیش ما که آقا فرانکس مثلا فرض کنید که محتاج فلان شما یه پولی بدید ما چون پول بیت‌المال دستمونه دیگه، مثلا از ما میخوان. خب بابا خودت که پول داری خب بده، اگر چنانچه نتوانستی بعد بیا سراغ بیت‌المال. یعنی از خودشون بعضی ها سختشونه که بکنن و در راه خدا انفاق کنن. حضرت اینجا میفرمایند که این پول زیاد را، این مال زیاد را هر جور که میتوانی از خودت دور کن. بده هر جور که میتوانی، یعنی به این صورت که به برادران مؤمنت بدی و قضاء حوائج اونها رو بکن.
رادیو فرهنگ.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما. شما
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ. صدای آیین‌ها و هنرها.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، امیدوار هستم که هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه و لحظه‌های خوبی رو در حال سپری کردن باشید. رسیدی به ساعت پانزده و سی دقیقه و هنگام پخش برنامه مستند کشف الاسرار هست. از شما همراهان گرامی دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
از او بگو،
از او بگو،
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود،
و بیدارگر جهان بود.
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هرچی می خوام بنویسم. روزنامه